اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را از عبدالواجد عادل از واشنگتن میشنوید. تعداد از نیروهای افغان در حملات مکرر شورشان در هفته گذشته در ولایت فرا که با ایران هم مرز می باشد کشته شدند. این ولایت همچنان با هلمند که در آن طالبان کنترل چندین ولسوالی را در دست دارند سرحد مشترک دارد. حملات طالبان در حال به ساکر افغان تشدید می یابد که اتهامات بر ایران و روسیه وارد می گردد که از طالبان حمایت می کنند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به روز پنجشنبه حین نخستین بازدیدش از کابل هر دو کشور را در برابر این کار هشدار داد. ماتیس گفت ایران و روسیه هر دو از مدرک دهشت افغانی رنج بردند. از این سبب این کار معقولی نیست که خود از دهشت افغانان در یک کشور دیگر پشتیبانی کنند، زیرا در این صورت خود از آن صدمه خواهند دید. جیم ماتیس در این مورد توضیح بیشتری نداد. با آنکه تهران و ماسکو اذعان می‌دارند که با طالبان در تماسند تا از آنها بر ضد گروه داعش که خطر جدی را متوجه این دو کشور می‌سازد کار گیرند، اما از حمایت نظامی از طالبان انکار می‌ورزند. وزارت داخله پاکستان از نهاد انتخاباتی کشورش خواسته است که یک حزب جدید تأسیس تحت حمایت حافظ سعید، یک چهره شناخته شده افراطی را تحریم کند. هارون شنواری، یک سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، گفت که آنان در ماه آینده در مورد سرنوشت حزب ملی مسلم لیگ غور خواهند کرد. رهبر این حزب سیف الله خالد است که دوست حافظ سعید، بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه می باشد. ادعاش می شود که حافظ سعید در حملات دهشت افغانانه 2008 هند دست داشته و به همین سبب تحت تعقیب بوده و $10 میلیون انعام بر سرش تعیین شده است. با افزایش فشار بین‌المللی بر پاکستان که باید اقداماتی را بر ضد تندروانی که از خاک آن فعالیت می‌کند، برخی از گروه‌های تندرو اکنون می‌خواهند خود را در قالب احزاب سیاسی تبارز بدهند. اما تامس لینچ از پانتون دفاع ملی به صدای آمریکا گفت بدون حمایت نظامیان این کشور این گروه‌ها نمی‌توانند رشد کنند، زیرا در وجود این گروه‌ها حکومت ملکی را تحت فشار قرار می‌دهند تا با دهلی جدید روابط بهتری ایجاد نکند. یک گروه ناظر حقوق بشر میگوید حداقل 28 تن به شمول 4 طفل در حملات هوایی بر یک قریه که در تحت کنترل شورشان در شمال غرب سوریه است به قتل رسیدند. گروه ناظر از حقوق بشر در سوریه از مقرش در لندن گفته است که این حملات شنبه بالای قریه آماناز در ولایت ادلیب و در نزدیکی سرحد با ترکیه به وقوع پیوسته است. گروه نگفته است که این حملات را نیروهای دولتی سوریه یا حامی آن روس‌ها انجام دادند، ولی کارمندان نجات در منطقه گفتند که این قوت‌ها از 19 سپتامبر به این سو یک تعداد از غیر نظامیان را وقتی کشتند که شورشان بر مناطق تحت فرمان دولت یک رشته حملات را انجام دادند. کره شمالی علاقه به دوام گفتگو در مورد برنامه میزایل و هسته‌ای خیش ندارد. این مطلب را رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده شنبه بیان داشت. او قبلا گفته بود که ایالات متحده به صورت مستقیم با پیونگ یانگ در تماس می باشد. هیدر نورود سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفته مقامات کره شمالی از خود هیچ گونه علامه بروز ندادند که آنها حاضر به سرگیری مذاکرات برای نابودی برنامه هسته‌ای خود هستند. و گفت با وجودی که آمریکا با مقامات کره شمالی اطمینان داده است که در صدد سرنگونی رژیم یا آوردن تغییر در آن و یا اتحاد دو کره و یا تجدید کردن قوتها در شمال منطقه غیر نظامی نمی باشند. رکس تیلرسون شنبه در بیجینگ بود تا همکاری چین را برای آوردن حداعظمی فشار بالای کره شمالی جلب کند. نجات پرستی تحمل نخواهد شد. جنرال جی سلوریا، قمندان اکادمی نظامی امریکا، جمعه گذشته این پیام را به تمام طلبه های این اکادمی رسانید. کلمات او وزنه خیش را دارد. سلوریا طلبه و کارمندان اکادمی قوای هوایی را احضار نموده، از آنها وقتی خواستار محکوم کردن هم آثار نجات پرستی گردید که در تخته اعلانات لیلیه این اکادمی حرفهای زننده نژادی ظاهر گردید. او به طلبه این اکادمی هشدار داد کسانی که نمی توانند در برابر دیگران بر خود برخورد توان با احترام و عزت داشته باشند، در این صورت از اکادمی خارج شوند. او گفت تنوع نژادی در امریکا سبب قدرت بخشیدن این کشور است. هزاران مظاهره کننده در شهر بارسلونای هسپانیا شنبه گرد هم آمده و مخالفتشان را علیه دایر شدن رفرندم برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا ابراز داشتند. اعتراض کنندگان بر رفرندم بیرقهای اسپانیا را به اعتزاز درآوردند. در این حال مادرید رایگیری در این رفرندم را غیر قانونی خوانده، مراکز رایگیری را بسته و برگه های رایدهی را ضبط نمود. به صدها تن از حامیان رفرندم در داخل مکاتب کمپ برپا کرده می کوشند برای امروز یک شنبه مراکز رایگیری را در اینجا باز کنند. با آن هم مقامات کاتالانیا گفتند که با وجود این اقدامات از طرف حکومت مرکزی رفرندم را در این قسمت از هسپانیا برگزار خواهند کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا که براتان تقدیم کردیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل شنیدن. اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه کرده ایم. افغانستان پس از سپری شدن 28 سال هنوز هم در صدر جدول کشورهایی است که وسعت اراضی ملوث با ماین و مهمات منفجر ناشده در آن موجود است. سحر عظیمی مصاحبه با شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی پاکسازی ماین در اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث افغانستان انجام داده و از وی پرسیده که تا چی اندازه مناطق افغانستان با تهدید ماین‌های منفجر ناشده مواجه می باشد.
تا به حال افغانستان چون یکی از کشورهای شدیداً متاثر از ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده بوده، با وجودی که در 28 سال گذشته ساحات زیادی پاکسازی شده، ولی هنوز هم افغانستان در جمله دو کشورهایی است که زیادترین ساحاتش ملوث با ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده نباشد. یعنی ساحات ماین که در دو کشور است زیاد است. ما تا به حال البته پروگرام ماین پاکی افغانستان در طی 28 سال گذشته توانسته که اضافه تر از 70% ساحات پاکسازی بکنه، ولی هنوز هم در حدود 1,000 کیلومتر مربع اضافه تر از 1,000 کیلومتر مربع ساحات در ولایات مختلف و یا در نقاط مختلف کشور هنوز هم یا ملوث با ماین ها است و یا مهمات منفجر ناشده و یا مواد انفجاری تهیه شده دارای پلیت فشاری که او هم به جمله ماین های ضد پرسنل حساب میشه. چون حجم مشکل بسیار زیاد است، ساحات زیاد ملوث بود، حادثات هنوز هم صورت میگیره، هموطنان ما افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر ناشده بخصوص مواد انفجاری تهیه شده که دستاز میباشه میگردن.
بسیار خب، در مورد ای که آمار تعداد ماین هایی که شما گفتین دستاوردها زیاد است، اما به خاطر کثرت موجودیت این مواد هنوز هم به اندازه کافی شاید رسیدگی نشه به خاطر از اینکه وسعت زیاد است، تا چی اندازه این آمار شامل میشه به کودکان و افراد زیر سن؟ در کدام ولایت به صورت مشخص شما با مشکل مواد مهمات انفجار نشده و یا ماین ها و همچنین مواد انفجاری دیگر روبرو هستین؟
متاسفانه که حادثات هایی که بالای افراد ملکی صورت میگیرد، تعداد حادثات بالای اطفال زیاد است.
بله.
ما که ماده دسترس داریم بالای اطفال در حدود 60% به 6 ماه گذشته، یعنی از جنوری تا جون 2017.
بله.
در این رقم که ما داریم 60% پرسنل که افراد ملکی که شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشن اطفال است. این دلیل شامی است که همگانان ما به دلایل مختلف بخصوص اطفال در ساحات مختلف میرن به خاطر فقر، به جمع‌آوری، آهنباد کهنه و اقدام میکنن که در بین زیر بعضی وقت مهمات منفجر ناشده موجود میباشه. وقتی که انفجار میکنه متاسفانه که ماین زیر پرسنل اگر یک نفر یا دو نفر زخمی و شهید بسازه، ولی یک مهمات مشابه که انفجار میکنه تعداد زیاد اطفال یا متنان ملکی ما یا شهید یا زخمی میشه. همچنان زیادترین ساحاتی که ملوث میباشد با ماین ها و مهمات منفجر ناشده در ولایات مرکزی هم است، مثلا ولایت لوگر است، ولایت میدان وردک از غزنی است، همینطور ولایت به طرف جنوب قندهار زیادترین ماین در بین ولایت داره. یعنی از جمله 34 ولایتی که ما در افغانستان داریم، فعلا در 33 ولایت از این مشکل ماین ها و مهمات منفجر نشده وجود داره. و متاسفانه که افغانستان از نگاه تاثیرات موجودیت ماین ها و مهمات منفجر نشده در بین کشورهای متاثر از ماین ها از نگاه تعداد حادثات ملکی در صدر لست قرار دارد.
اما با او حال برای شما دونرها و همچنین کمک های بین المللی کاهش پیدا کرده، چون چه شما گفتین درست است؟
بله، به خاطر که برای شما معلوم است که موضوع 2014 هم شد. البته حدث مهمی است که تحلیل مهمی است که بعد از برآمدن نیروهای بین المللی بودجه همونت به صورت تدریجی کاهش پیدا کرد. پلانی را که ما در دسترس داریم، پلان دستوری بسیار منظم است به اساس اولویت بندی ملی که ما سروی ها را انجام دادیم. باید تا سال 2023 افغانستان باید آری از ماین ها و مهمات منفجر ناشده بسازیم.
بله.
ولی در اینجا نگرانی وجود داره به خاطر از اینکه اول بودجه مورد نیاز ما نمیتونیم 100% به دست بیاریم. علائم موجود است، شاخص هایی که ما داریم در حدود 40% بودجه امسال ما به دست آوردیم، یعنی سال جاری را.
بله.
اگر امی وضعیت مالی به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شاید ما تا سال 2023 نتانیم که افغانستان آوری از ماین اعلان بکنیم. و در ضمن از یک چالش دیگه هم وجود داره که وقتی در یک ساحه جنگ صورت میگیره، مهمات منفجر ناشده اوجا پراگنده میشه و مواد انفجاری تغذیه شده دارای پلیت فشاری که هم باعث از این میشه که ساحات ما با اهدافی که تعیین کردیم قبلا مطابق منسون من ماین های زده پرسنل به این اهداف احتمالا که ما رسیده نتانیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در مورد این که بعد از افزایش حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان، آیا اقدامات حکومت افغانستان در این راستا کافی بوده است یا خیر؟ اشراق حسینی، آگاه مسائل سیاسی، در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که عدم موجودیت برنامه‌های دراز مدت نظامی حکومت افغانستان برای حفاظت مردم باعث شده همچون رویدادها بیشتر از پیش شدت یابد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای حسینی آغاز می‌شود.
خب، همونطور که همگان می‌دانند، حکومت افغانستان یکی از حکومت‌های ناکام جهان است و در زمینه تدابیر امنیتی برای شهروندان افغانستان کدام راهبرد منسجم نداره. من فکر میکنم علاوه ای که یک راهبرد نظامی برای محافظت از شهروندان خودش نداره، در عرصه های حکومتداری هم زمینه های رضایت ملی که موجب مشروعیت، بلند رفتن مشروعیت حکومت ها میشه، در این زمینه هم غفلت میکنه. من فکر میکنم هم در حوزه های نظامی و امنیتی و هم در زمینه شیوه های حکومتداری، حکومت وحدت ملی از ناکامی های تأسف برانگیز برخوردار.
آقای حسینی، به نظر شما شدت عملاتی که در این اواخر علیه غیر نظامیان دیده شده تفرقه را دامن نمیزنه؟
خب ببینید، در افغانستان متاسفانه یک جنگ پیچیده استخباراتی و نیابتی سازماندهی میشه که شدت و ضعف خودش را و جنبه های متنوع خودش را به نمایش میگذاره. مخصوصا جنگ افغانستان با قضایای مربوط به منطقه، با اینا یک رابطه نزدیک داره. هم با کشورهایی که در افغانستان با آزمندی نگاه میکنن به قضایای مربوط به منطقه و افغانستان و هم نوع به اصطلاح بنیادگرایی حد اکثری که در منطقه در حال شکلگیری بوده و در جنبه های نظامی خودش نشان داده. بعد از اینکه در عراق و سوریه گروه های دهشت افکن شکست های جدی را متحمل شدن، تقریبا یک نوع میلان به افغانستان حالا پیدا کردن و این خاطر شدت بیشتر شده. و این میلان ما فکر میکنم که با تصور اونا یک زمینه امن را برشان مهیا میکنه که آرزوی مایی است که پالیسی جدید یا دکترین نظامی جدید را که آقای ترامپ اعلام کرده این فرصت را برای کردستان نتن در افغانستان که افغانستان بار دیگر به لانه امن خود مبدل کنه.
و آقای حسینی اگر شما لطف کنین در مورد نقش وزارت حج اوقاف و شورای علمای افغانستان بگوین که در این راستان نقش این دو نهاد چی بوده میتونه؟
فکر میکنم که هم شورای علما و هم وزارت حج باید برنامه های آموزشی، تبلیغاتی و همچنان عرض کنم که نقش برای بسیج افکار عمومی رو باید بازی بکنن. اما به دلیلی از این که حکومت افغانستان یک حکومت یک دست نیست و نهادهای متنوع، گرایش‌های متنوع دارن و مسئولیت ملی خودشان در به گونه درست انجام دادن نمی‌تونن و همچنان حکومت افغانستان از به اصطلاح ظرفیت برخوردار نیست که کادرهای را در قالب یک پالیسی کادری جابجا کرده باشه، بلکه وزرا را و کادرهای مسئول را به اساس یک تقسیم مکانیکی آوردن جابجا کردن و بر اونا امتیازات مادی میدن. و این خاطر است که نه شورای علما از او مرجعیت برخوردار است و احساس مسئولیت میکنه و نه هم وزارت حج. و اگر نه فرمایش شما کاملا درست است که دونه ها بسیار میتونست که هم برنامه های آموزشی، هم برنامه های تبلیغاتی و هم نقش در جهت بسیج افکار عمومی را بازی میکردن و گام به گام تحریم میکردن و افکار عمومی روشن میکردن که کشتار غیر نظامیان از لحاظ حد کنم که آموزه های دینی حرام و از لحاظ عقلانی کاملا غیر عقلانی و از لحاظ منطق اجتماعی هم هیچ جایگاهی نداره و این بسیار کمک میکردن. اما متاسفانه این نهادهایی هستن فقط شب و روز خودشان در غفلت سپری میکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت داخله افغانستان میگوید که به خاطر تامین امنیت مراسم عاشورا و عزاداران یک برنامه امنیتی مشترک را ترتیب داده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مطابق این برنامه برای روز عاشورا تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده است. شماری از کارشناسان امنیتی از این برنامه ویژه امنیتی می ستایند، اما میگویند که حکومت باید در تطبیق آن تلاش بیشتر کند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا و عزاداران خبر می‌دهد. نجیب الله دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت برای این مراسم یک پلان امنیتی مشترک ترتیب شده که مطابقان تمامی مساجد و تکایا را که در آن مراسم عاشورا برگزار می‌شود تحت پوشش قرار خواهد داد.
از چند روز به این طرف بخصوص در از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در روز این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما هست. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن.
وزارت داخلی افغانستان از آغاز ماه محرم تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ کرده، اما با آن هم کابل شاهد دو حمله انتحاری در جریان هفته ای که گذشت بود. در حمله انتحاری روز جمعه که در منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل در مقابل یک تکیه خانه صورت گرفت، به گفته وزارت صحت‌عامه افغانستان در نتیجه آن 6 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، فرد انتحاری در لباس چوپان خود را نزدیک این محل رسانده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید دشمن تلاش دارد تا از لباس‌های گوناگون و تاکتیک‌های مختلف استفاده کند. گفتنی است که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان مطابق به این پلان به خاطر تامین امنیت مراکز مذهبی و تکایا برای حدود 500 تن از عزاداران سلاح توزیع کرده تا در کنار نیروهای امنیتی در تامین امنیت همکار باشند. با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از پلانهای ویژه برای مراسم مذهبی و مناسبتی می ستایند، اما تاکید دارند که حکومت نتوانسته این پلانها را به گونه درست تطبیق کند. اجمل سایس یکی از این کارشناسان بر رادیو زدی گفت که نهادهای امنیتی باید ثابت کنند آنچه را که برای کاغذ ترسیم می کنند در عمل نیز پیاده می نمایند.
در کل وقت پلان ساخته میشه ممکن در اونجا نکات مهمی در نظر گرفته شده باشه، اما خلا وقت ببیان که پلان به شکلی ساخته شده عملی نشه.
این در حال است که 3 سال به این سو بالای مردمان اهل تشیع در مساجد و عبادتگاه هایشان حملات صورت گرفته است. آقای سایس میگوید حکومت باید از تاکتیک های گذشته دشمن تجربه بگیرد و از هر طریق ممکن این بار اجازه ندهد تا عزاداران هدف حملات قرار گیرند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستین که روی موج 100.5 FM و موج 12.96 نشرات دارد. پس از انتقادات شدید افغانستان بر پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، لویدریسیز عمومی قوای مسلح پاکستان قرار است امروز سفر به کابل داشته باشد. اینکه این سفر با دیدارهای پیشین مقامات بلندپایه پاکستانی به افغانستان چه تفاوتی خواهد داشت، احمد فؤاد لامه مصاحبه با سید احمد احمدی تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
خیلی واضح است فشارات اخیر هم در سطح منطقه و هم در سطح دنیا و بر اساس استراتژی ایالات متحده آمریکا که تنظیم شده، طبیعتاً پاکستان نسبتا ناراحت ساخته و پاکستان متوجه کمکاری ها و برنامه های نادرست را که اینا در منطقه و در دنیا داشته اینا را متوجه ساخته و پاکستان جداً هم در منطقه و هم از لحاظ داخلی مشروعیت پاکستان زیر سوال رفته. بنابر فشارهایی که از آدرس حکومت افغانستان و از آدرس مردم افغانستان به اساس دلایل و اساس شواهدی که هم از حکومت گذشته و هم نسبتاً حکومت فعلی تانسکی مسئله را نسبتاً بر دنیا واضح بسازد. پاکستان سفر را طبیعتاً سفر داره به افغانستان، فردا این مسئله واضح شده، صحبت شده سریع و اینا میخواین که دوباره افغانستان به شکلی امرایشان بس بکنه که به گونه افغانستان قناعت بده تا که امی فشاری که از دنیا از بالای
بله.
پاکستان
نشت. شما از فشارها یاد کردین، بله شما از فشارها یاد کردین، در حالی که اسلام آباد زیر فشار بین المللی و منطقه‌ای قرار گرفته و فردا لویدریسیز پاکستان به کابل میره، از این فرصت و از این موقع مقامات افغان چگونه میتونند که استفاده بکنند؟ چه موقف باید احراز بکنند در دیدار با جنرال باجوه؟
خب اینا میتونند از یک موقف نسبتاً بلندتر و قویتری بار با پاکستان در صحبت بکنند و پاکستان بیشتر از این زیر فشار برند و با پاکستان قناعت بتن، مدارکی را که اینا دارند، اسناد و شواهدی را که دارند، دلایل برهانی که وجود داره رو با پاکستان بتن تا اونا متوجه کمکاری های خود با وجود از اینکه هستند با این کار و تلاش های پاکستان عمدی است با تمویل تجهیز تروریسم پاکستان از این منکر هم شده نمیتونه.
بله
پاکستان باید زیر فشار بگیرن تا که پاکستان متوجه از ایشا و بیشتر از تمویل تجهیز و از به اصطلاح صادر کردن تروریسم به دنیا و بالخصوص برای افغانستان اینو جلوگیری بکنن و دست از همکاری تروریست ها بکشن.
بله خب پاکستان از دیر زمانی از ناحیه گسترش نفوذ هند در افغانستان ابراز نگرانی نشان داده، فعلا تحت فشار بین المللی و منطقه‌ای، آیا پاکستان حاضر خواهد شد که از این نگرانی های خود چشم پوشی بکنه؟
خب اگر حکومت افغانستان بتانه در تبانی با کشورهایی که در منطقه هستند و در قسمت تطبیق استراتژیک ایالات متحده آمریکا تنظیم کرده در قسمت تطبیق از این کوشا باشند و بتانه در منطقه لابی بکنه کشورهایی که از ناحیه تروریسم ناراحت هستند و کشورهایی که از آدرس استراتژی ایالات متحده آمریکا نسبتاً تشویش داره و اونا قناعت بدن که این کار به نفع اوناست و از بین بردن تروریسم و فشار بر پاکستان که باعث خاتمه تروریسم و یا هم کم کردن تروریسم همیشه اینا میتونن از این موقع استفاده بکنن، از این موقع و از این چانس طلایی که حکومت امریکا جمع اروپایی را در منطقه آوردن و بالاخره اینا میتونن که از این استفاده
در صورتی که آقای احمدی در صورتی که پاکستان باز هم در آینده پالیسی های دیرینه خود را در قبال افغانستان ادامه بده، در اون صورت به نظر شما چه عواقبی در انتظار پاکستان خود بود؟
خب ما در ابتدا گفتم مشروعیت پاکستان جدن زیر سوال رفته در منطقه و در دنیا و از لحاظ مشروعیت داخلی حکومت پاکستان با مردم و با عوام خود پاکستان در مشکل قرار دارن شدیدن. حکومت پاکستان زیر انتقاد رفته، مردم پاکستان در اروپا، در امریکا، در هر منطقه دنیا که هستن نسبتا خود ناآرامتر حس کردن و بالاخره حکومت زیر فشار آوردن. من مطمئن هستم اگر حکومت افغانستان بتانه که بیشتر حکومت پاکستان زیر فشار قرار بده در قسمت تطبیق این استراتژی ایالات متحده آمریکا و بتانه به شکل دوامدار همکاری ایالات متحده آمریکا را جمع ناتو با خود داشته باشه، اینا میتونن پاکستان را به این مسئله آماده بسازن و پاکستان زیر فشار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این برنامه، یکی از شکایات معمول در بین افراد پرمشغله همراه با افسردگی این است که آنان نمیتوانند فرصت و مکانی را پیدا کنند تا از این مشکل رهایی یابند. ولی نرم افزار جدیدی در تلفن های هوشمند به مشتریان وعده میدهد که با استفاده از شیوه های کهن روان درمانی چینایی رای حل برای این مشکل پیدا کرده است. شرح بیشتر در گزارش از رویا زمانی.
پنگ جنگ، انجینیر نرم افزار چینی، اپلیکیشن تسکین روانی سوی را در تلفن هوشمندش نصب کرده و از آن برای کاهش پریشانی ها و نگرانی های فکریش استفاده می کند. این نرم افزار او را به مراقبه و حرکات آهسته راهنمایی می کند و این روش از تمرین درمانی کهن چینی تای چی برگرفته شده که به قرن های پیش برمی گردد.
نحو استفاده از این اپلیکیشن این است که شما بدنتان را آهسته، دوامدار و ملایم حرکت می دهید. زمانی که شما این حرکات را انجام می دهید، تلفن هوشمند حرکات شما را تشخیص کرده و به شما واکنش معنیداری نشان می دهد.
این واکنش بسیار مهم است، خصوصا برای افراد مهم است که برای نخستین بار از این اپلیکیشن استفاده می کنند و نگران هستند حرکاتشان درست است یا خیر.
We talk about the movement quality. It is the movement quality of slow.
ولی ما اینجا در مورد کیفیت حرکات صحبت می کنیم و کیفیت این حرکات بدن در آهستگی شمرده بوده و در نهایت ملایمت است که به شکل دوامدار صورت می گیرد. شما باید بدنتان را برای مدت زمان طولانی در این حالت نگه دارید.
این نرم افزار را پنگ همراه با ملمو، استدیوی محصولات دیجیتال در سویدن طراحی کرده است. این نرم افزار با استفاده از اسکنرهای IIG که از فعالیت‌های مغز در محیط نمونه برداری می‌کند، در محیط‌های آرام و محیط‌های پر سر و صدا مورد آزمایش قرار گرفته است. پژوهشگران در دانشگاه ساکس بریتانیا که نتایج را بررسی کردند تایید می‌کنند که این نرم افزار توانمندی تقویت آرامش روحی را دارد و سطح پریشانی‌های روانی را کاهش می‌دهد. اما صنعتگرایان خریدار این مفکوره نیستند.
I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video.
با باور من آموزش مراقبه از نرم افزار مانند این است که شنا را از ویدیوهای یوتیوب بیاموزید. این رای خوب برای آشنایی با بعضی از نکات و اشاره هاست، اما نمیتواند جایگزین فراگیری این رشته با حضور مربی و شیوه آموزش فردی گردد، چرا که هسته آموزش در این مهارت ها حضور و ارتباط برقرار کردن با فرد آموزش دهنده است.
طراحان اپلیکیشن سوی از مؤثر بودن فراگیری مراقبت در صنف‌های آموزشی انکار نمی‌کنند. آنها می‌گویند این اپلیکیشن ضرورت افراد را مرفع می‌سازد که تحت فشارهای روانی قرار دارند و می‌خواهند لحظه کوتاه از آن رهایی یابند.
The message we want to send is that it's actually not technology.
پیامی که ما می‌فرستیدیم مرتبط به فناوری‌های نوین نیست. پیام برای من، شما و در واقع به مجموعه ای از بشر است که به طور فطری توانایی تقویت بدن و ذهن خود را داریم.
این اپلیکیشن به قیمت $3 برای دانلود در دنیای مجازی به فروش می‌رسد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف تا نیم ساعت از حضور شما مرخص میشم. توجه شما را به نشرات پشتوی رادیو آشنا جلب میدارم که همکاران ما تا لحظات دیگر تقدیم میکنن. با ما باشید.